بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحثر موردی بود که چیزی بدون اختبار خریداری بشه، از چیزهایی که اختبار موجب فساد اونهاست. بعد فساد مبید آشکار بشود و این تبیین فساد بعد از تصرف و کسر مبیع باشه و به گونه ای هم باشد که فاسد او دارای قیمت نباشه. اینجا اختلافی بود بین مشهور و شهید. مشهور قائل شدند که این بی من رأسن باطل است. این پنجره رو بزحمت اگر ممکنه. اما شهید در مقابل نظرشون این شد که منهین تبین الفساد منفسخ می شود، اما تا زمانی که فسادش آشکار نشده این بی باطل و منفسخ نیست. برای این اختلاف ثمراتی ذکر فرمودند. یک ثمره در مورد منافع و نماعات بود، دیگری در مورد مؤونه نقل از موضعی که خریداری کرده تا موضع امتحان، هزینه‌ای که برای نقل و انتقال پرداخت کرده و این مبیع را از محل اشتراء به محل امتحان آورده. اینجا بعضی ها گفته بودند که طبق نظر مشهور این هزینه بر عهده بایعه و طبق نظر شهید بر عهده مشتری. در مقابل مرحوم محقق کرکی فرمودند که اینجا طبق هر دو نظر باید به مشتری رجوع بشه. توضیحش هم مفصل گذشت. یک نظر دیگری هم اینجا هست، نظر مرحوم کاشف الغطاء. ایشون فرموده است که علی التقدیرین این به عهده بایع، یعنی هم طبق نظر مشتری و هم طبق نظر مشهور و هم طبق نظر شهید، هر دو بر عهده بایع. بایع قبلی بر عهده مشتری بود، هر دو این میگه بر عهده بایعه. خب طبق نظر مشهور که روشنه، اون علل قاعده که رجوع به بایع میشه، اما بر طبق مبنای شهید که میگه از این آشکار شدن فساد این بی منفرد می شود، طبق این مبنا مشکل دارد بخواهیم این هزینه را به گردن بایع بگذاریم، چون در حقیقت طبق این مبنا بایع در اثر بیع ملک خودش را منتقل کرده و فرزمین این بیع در اون زمان مشکلی نداشته، پس گویا این از ملک بایع رفته و بایع باید پولش رو بده. ببخشید، این از ملک بایع رفته پس باید مشتری پولش رو بده، لذا این سخن و این قول به نظر مرحوم شیخ محل اشکاله، کما این که در مورد قبلی هم شاید این اشکال، البته نه این اشکال، یعنی اشکال به قول قبلی هم بود. به هر حال در مورد معونه نقل از موضع خرید تا موضع امتحان طبق نظر مشهور در عهده بایع و طبق نظر شهید بر عهده مشتری، و هنا این یه خط رو بکنیم که بریم بحث بعدی. و هنا قول ثالث نفع عنه البعد بعض الاساکین، اینجا یه قول سومی هم هست. ببینید به این اعتبار میگه قول سوم که قول اول همونی بود که از دروس و لمعه نقل کردن، قول دوم اونی که از جامع المقاصد نقل کردن. این در مورد این مسئله ثمره دوم میشه قول سوم. پس قول سوم در مورد این ثمره دوم که ایشون گفته بعید نیست. و هو این قول چیه؟ کونه علی البایع علی التقدیرین. این معونه بر عهده بایع چه رو مبنایش مشهور و چه رو مبنای شهید. مرحوم شیخ اشکال میکنن فرمود و هو بعیدون، درسته کاشف القطاع نفی بعد کرده ولی واقعا این بعیده، منتها علی تقدیر الفسق من حین تبین الفساد، یعنی رو مبنای شهید که ایشون قائل بود که از حین تبین فساد این معامله منفسخ می شود، لذا رو این مبنا مرحوم شیخ میگه این که ما هزینه را به گردن بایع بیاندازیم بعیده. چرا عرض کردم؟ چون طبق این مبنا این مبی از ملک بایع منتقل شده به ملک مشتری، وقتی از ملک او خارج شد دیگه به بایع ارتباطی نخواهد داشت، تو این مدت بالاخره ملک مشتری بوده. خب هادا کلهو فی معونت النقل من موضع الاشتراء الى موضع الکسب، یا در مورد هزینه نقل و انتقال از مکانی که خرید شده، خریداری شده، تا زمانی تا مکانی که این رو برای امتحان شکسته. خب دنبال این یک هزینه دیگری ممکنه باشه، اونم برای نقل و انتقاله، اما هزینه نقل و انتقال از موضع کسر به خارج از اونجا. مثلا اون موضعی که این اختبار در این صورت گرفته و کسر شده موضعیست که به هر دلیلی باید زودتر از این آلودگی که ایجاد شده پاک بشه، مثلا مسجده، حرمی، یا اصلا ملک کسیست مالکش میگه یالا اینجا رو زودتر تمیز کن، به هر حال به نوعی لازم میاد که این محل را از آثار این کسر پاک بکنن. خب حالا که میخوان پاک بکنن، به هر حال این هم یه هزینه ای داره که این مبیع مکسوره را از این محل به یه محل دیگری منتقل بکنن. این هزینه به عهده کیه؟ که فرماید اینجا دو صورت داره. اگر این مکسور ضمن این که با این شکستن از مالیت افتاده، اما ملک هست، ملکیتش از بین نرفته، مثل دانه گندم مثلا که مالیت نداشت اما ملکیت داشت، اگر اینجور باشه میفرماد علت تقدیرین به عهده بایی، یعنی چه بر مبنای مشهور و چه بر مبنای شهید. چرا؟ چون از همون زمان که این شکسته شد و معلوم شد فاسده، طبق نظر شهید به این منتصر شد، لذا برگشت به ملک بایه. پس اون چه که از این به بعد هزینه‌ای که از این به بعد در این مورد بشود، چون از ملک بایه پس بر عهده بایه. طبق نظر مشهور که هم کاملا روشنه، این اصلا از اول ملک بایه بوده، از ملک او خارج نشده، پس طبق اون فرضاً بر عهده بایه. این در صورتی که این شی قابلیت تملک داشته باشه. اما اگر اون مکسور قابلیت تملک نداشته باشه، بعد از کسب دیگه این قابلیت از بین رفته، اینجا می‌فرماید که بعید نیست که بگیم این هزینه بر عهده مشتری، مشتری ملزم به پرداخت هزینه این نقل و انتقاله، چون دیگه قابلیت داره تملک نداره که بگیم خب بر عهده بایع باشه. حالا این که این میتونه بعد بره یقه بایع را بگیره و از او مطالبه بکنه این هزینه رو یا نه، این تو همین بحث قبلی گفتن که بعضی ها گفتن مثل مرحوم جامع المقاصد، صاحب جامع المقاصد، گفتن که نمیتونه رجوع به بایع بکنن چون مقتضی درش موجود نیست، اما بعضی ها میگن میتونه. حالا این تتمه ای که ایشون فرمودن اما مربع اما معونت و نقلهی من موضع الکس، تا حالا معونه نقل از موضع اشترا بود به موضع کس، حالا از موضع کس رفت به یه جای دیگه، چرا از موضع کس به جای دیگه برده بشه؟ لو وجب تفریق هومن، یعنی لو وجب تفریق اون موضع کس منه از این مبیع مکسور، از این بقایای این مبیع. چرا وجب تفریقه؟ حالا به مطالبت مالکهی، به خاطر اینکه مالکش خواسته، مالک چی؟ احسن، مالک اون موضع کس. او لکونهی، یعنی لکون این موضع کس مسجدن او مشهدن، یا مسجدی یا یک حرمی مثلا. خب در مورد اینها گفتیم دو صورت داره، فا انکان المکسورو مع عدم تمولهی ملکن، اگر مکسور ضمن این که حالا مالیت نداره اما ملکیت داره، نظیر و حبت الحنته، اینجا فظاهر انهو علی البایع علی التقدیره، اینجا این هزینه و معونه نقل در عهده بایع است، علی التقدیره، یعنی هم طبق نظر مشهور و هم طبق نظر شهید. لأنه این طبق نظر شهیده، این دلیل برای اینکه چرا به عهده بایع است طبق نظر شهید، لأنه بعد الفسخ ملکه، چون بعد از فصل میشه ملک بایه، طبق نظر شهید اینجوریه دیگه. اما طبق نظر مشهور که اصلا مشکلی نیست، از اول ملک بایه بوده. این یه صورت. صورت دوم، و اما لولم یکن قابلا للتملک، اگر قابل تملک نباشه اون مکسور، لولم یکن اون مکسور قابلا للتملک فلا یبعد مؤاخذت المشتری بهی، بعید نیست مشتری مؤاخذه بشود به این نقل. یعنی چی؟ یعنی بعید نیست بگیم که مشتری باید این هزینه رو بده. مؤاخذه به مشتری یعنی این که مشتری باید این هزینه رو بده. حالا وقتی رجوعهی، یعنی در رجوع مشتری علل بایه، این که آیا مشتری میتواند به بایه رجوع کنه این هزینه ای را که پرداخت کرده از بایه بگیرد؟ میفرماید ما تقدم فی معونت نقلهی الى موضع الکس، همون بحثی که در مسئله قبلی، مسئله معونه نقل اون مبی تا موضع کس، یعنی از موضع اشترا تا موضع کس، همون بحثی که اونجا کردیم اینجا هم میاد. که گفتیم اونجا بعضی ها میگن میتونه، بعضی ها میگن نمیتوانه، ادله اش هم بیان شد. ثم ان المهدی فی الدروس عن الشیخ و اتباعه. خب یه مسئله ای را مرحوم صاحب دروس از شیخ و اتباع شیخ حکایت کرده که اگر کسی چیزی را بفروشد، منتها بایه خودش را مبرا و متبری از عیب بکنه، بگه من این جنس را به تو میفروشم دیگه با عیبش کاری ندارم، اگر شکستی دیدی معیوبه به من ارتباطی ندارم، یعنی شرط تبری از عیب میکنه بایه، اونم در چیزی که مکسور او دارای ارزش و قیمت نیست. مثل تخم مرغ مثلا، که یک بار مفصل تخم مرغ را با این شرط می‌فروشه، آیا این بیع صحیحه یا نه؟ اینجا از قول اونها نقل می‌کنه که این بزرگان گفتن این بیع صحیحه، اما خود ایشون اشکال می‌کنه که این بیع باطله، چون اکل مال به باست، در این که این ثمنی که این داده در برابر چیزی بوده که اصلا مالیت نداشته، پس این اکل مال به باطله و بی باطله. پس دو نظر اینجا هست، ادهی میگن این بی صحیحه، ادهی میگن باطله. بعد بعضی از بزرگان که حالا لعله صاحب جواهر باشه، برای صحت این شرط یه توجیهی کرده، گفته آقا اگر بایه موقع فروش چیزی که مکسور او هیچ قیمتی نداره شرط تبری از عیب بکنه، این صحیحه و اشکالی نداره. چطور؟ گفته ببینید اینجا ما نمیگیم بی باطله، ولی از اون برم حق مشتری را هم نادیده نمیگیریم. اینجا مشتری مستحق عرشه، منطقه عرش مستوعب. ما دو جور عرش داریم، یه عرش غیر مستوعب، مثل این که یه گوشه ای از مبیع خراب بشه، اینجا خریدار حق دارد ما به تفاوت این عیب از این جنس معیب را از جنس صحیح از بایه بله بگی. عرش مستوعب یعنی عرشی که کل را می پوشاند، عرشی که می خواد جبران کل ثمن را بکند. ایشون می گوید که در حقیقت عرش یه درآمدی است که شارع برای جبران عیب قرار داده. اولا ماهیت عرش رو تفسیر میکنن، میگن عرف جزئی از ثمن نیست. اینجور نیست که حالا مثلا جزئی از ثمن که در برابر اون جزء مثمنه و نعیبه قرار گرفته، حالا بایه داره این جزء را که در برابر اون جزء نعیب قرار گرفته به شما برمیگردانه. نه، این بازگرداندن بخشی از ثمن نیست. در حقیقت عرف یه وسیله و سببی برای جبران غرامت، نه اینکه بخشی از ثمن رو به شما برگردونه. دلیل اینکه این غرامته و بخشی از ثمن نیست که به شما برمیگردانه این است که قابل اسقاطه. اگر جزئی از ثمن بود قابل اسقاط نبود. این نه، شاهدش هم این است که شما میتوانید از یه مال دیگه بدید، اگر جزئی از ثمن بود باید عیناً از همون ثمن مشتری داده میشد، در حالی که هیچ ضرورتی نداره از همون ثمن داده بشه. مشتری خریدار ببخشید بایه میتواند از یه پول دیگری بیاد این مابه تواوض را به مشتری بپردازه. پس عرف یک قرامته، جزئی از ثمن نیست. خب حالا اگر یه قرامت شد، حالا اگر این بگونه‌ای شد کلش عیب داشت، خب این قرامت کل رو می‌پردازه. چرا بگیم بی باطله؟ ما میگیم بی صحیحه. و عرض به حضور شما دلیلی برای این که حکم به بطلان بی بشه ندارید. یه انقلت اینجا کرده اند که خب اگر ما این رو بگوییم، اگر بگوییم که از برزور شما شرط تبری از طرف بایه اشکالی نداره و بی صحیحه، خب کسی بیاد بگوید شرط تبری از طرف بایه مثل این است که در بی عدم مبیع شرط بشه. کسی بیاد بگه من این کتاب را به شما میفروشم به شرط اینکه این کتاب در کار نباشه، اینکه مسلم مشکل داره. بیع به شرط عدم مبیع مشکل داره. ما نهنفی هم مثل بیع به شرط عدم مبیع، تخم مرغی را بفروشه به شرط اینکه حالا اگر شکستی فاسد بود انگار هیچی نبود. مرحوم شیخ در جواب می فرماید خیر، این مورد از اون مورد فرق داره. این مثل اشتراط عدم مبیع در عقد بیع نیست که باطل باشه. اینجا ثمن هست، مطمئن هم هست. فرض این خریدار هم با علم و رضایت خودش اقدام کرده، یعنی وقتی دید بایه تبری از عیب میکنه او هم چیه؟ ها؟ حضیرو خودش اقدام کرد، با رضایت خودش اقدام کرد. بنابراین دلیلی نداره بگیم این بی باطله. این بی به شرط تبری صحیحه، منتها عرض بوده شما فوقش این است که او به نوعی رجوع می کند و عرض را طلب می کنید. پس ایشون با این توجیه خواسته این صحت بیع به چنین شرطی را ثابت بکن. لذا بعد شاهدی هم میارن که جمع زیادی اساسا در این مورد تعبیر به بطلان نکردن، حرف بطلان رو پیش نکشیدن. خود همین شاهد، البته بعضی ها گفتن اما صراحت هم نداره، در حال از کلامشون اینجور فهمیده میشه. در حال مرحوم، حالا اگر صاحب جواهر باشه، ایشون خواستن این حکم به صحت را توسط اون بزرگان توجیه میکنن. حالا باید ببینیم آیا این توجیه درسته یا نه. بخونیم اصل توجیه را تا بریم سراغ پاسخ مرحومشون. وقد كتب دا بعض لتوجیه صحت اشتراط البراءه، بعضی ها متصدی شدن برای توجیه صحت شرط براءت و یعنی براءت از عیب که توسط بایع میشه، اونجایی که بایع این شرط رو میکنه. به ما حاصل رو حاصلش اینه، منع بطلان البیع، بطلان بیع ممنوعه. و این استحق المشتری مجموع الثمن من باب العرش المستوعب، اگرچه مشتری حتی مستحق کل ثمن هم باشه، منتها این استحقاق نسبت به کل ثمن نه از باب بطلان بیعه، بلکه از باب عرش مستوعبه. عرش مستوعب یعنی اون مابه تفاوتی که معادل کل ثمن باشه، مابه تفاوت بین دو چیز که معادل کل ثمن باشه. اینجا هم به هر حال چون فرض اینه مبیع ما بعد از کسر قیمتی نداره، لذا عرش میشه معادل همه ثمن. فان العرش قرامتون اوجبه الشارع به سبب العید، عرشی قرامتی است که شارع او رو واجب کرده به سبب عید. لا انه جزء من الثمن، عرش قرامته نه اینکه جزئی از ثمن باشد. که استحق به سبب وفات ما قابله من المثمن، که استحقاق به اون ثمن باشه منتها به سبب از بین رفتن اون چیزی که در مقابل اوست. من المثمن، از مثمن، یعنی اون مقداری که از مثمن در مقابل این ثمنه، مثلا عیددار باشه بگیم این عرض جزئی از ثمنه در مقابل اون قسمت عیدناک، فرمود نه این جزئی از ثمن نیست، اصلا خودش یه قرامت مستقلی است. لذا یک کتب الاسقاط، این شاهده بر این که عرض قرامته نه این که جزئی از ثمن باشه. دو تا شاهد میاره ایشون یا سه تا شاهد، ببینید لذا یسقط بالاسقاط، این شاهد اول، یعنی یسقط عرش به سبب چی؟ ها؟ اسقاط، در حالی که جزئی از ثمن با اسقاط از بین نمیره. دو، اون شاهد دوم، یا ولا یتعین علی البایع الاعطاء من نفس الثمن، شاهد دیگر بر این که این عرشه و این قرامته و جزئی از ثمن نیست این است که لازم نیست بایع از عین اون ثمن بدهد، میتونه از یه مال دیگری معادل این و به ارزش همین پرداخت کنه، در حالی که اگر جزئی از ثمن بود باید عین ثمن رو برمیگردوند. و یک کتب تبری، یعنی یک کتب عرش به تبری از عید توسط بایع، این عرش با تبری از عید چی میشه؟ انقلت، این انقلت مقدر که شرط تبری از طرف بایع مثل این است که کسی در بیع شرط بکنه عدم مبیع را، بگه من این خانه را به شما میفروشم به شرط این که این خانه ای در کار نمونشه. خب این سبب از رفتن مالیت میشه. لذا ایشون میگه لیس هازا که اشتراط عدم المبیع فی عقد البیع، این مثل اشتراط عدم مبیع در عقد بیع نیست که اونجا میگفتید باطله اینجا بگید باطله. از المثمن متحققان علی حسب معامله العقلا، چون اینجا مثمن هست از نظر عقلا هست، اونجا شما میگید اصلا مثمنی در کار نیست، میگید به شرط عدم المبی. اینجا به حسب معامله عقلا که در هر معامله یک عوض باید باشد یک معوض، این چنین هست اینجا. خب فوقش اینه ممکنه این مشکل داشته باشه، بسیار خوب، ما نیاز نداریم. اونی که ما میخوایم اینه که هم سنن موجود باشه هم مسلم علا حسب معاملت الاغلا ولم یعلم اعتبار و از ید من داره که فی صحت البی. ما معلوم نیست که چیزی بیشتر از این در صحت البی لازم داشته باشیم. فمع فرض رضا، با فرض رضایت مشتری، به ذالک یعنی به تبری بایه از ای، یه مشتری خودش قبول کرده، بایه گفته به من ربطی نداره، ای مشتری هم ها قبول کرده. خب فمع فرض رضا و به ذالک یکون قادمن علا بزن مانه، خودش مقدم شده و اقدام کرده بر این که مالش را به دیگری بده علا هزن نه. یعنی مثلا با همین نه به شرط تبری. نه لولم یشترت یا لولم یشترت، اگر این را شرط نکند استحق رجوع به العرش المستوع، اینجا مستحق رجوع هست به اونم کامل عرش. ولعلهو لذا، لذا یعنی برای اینکه این مطالبه از باب عرش نه از جهت بطلان بیت، لم یعبرو بالبطلان، تعبیر به بطلان نکردن. و این ذکر المحقق و غیره الرجوع به ثمن، اگر چه محقق و یه عده‌ای آمدن گفتن که رجوع به ثمن میشه. خب این تعبیر به رجوع به ثمن فهم من و جماعتون بطلان البی، یه گروهی از این تعبیر رجوع به ثمن بطلان بی را استفاده کردن. اونم یه عده‌ای و الا اکثرا تعبیر به بطلان نکردن، بعضی یه تعبیری به کار بردن که یه عده‌ای اومدن از عبارت اینها بطلان رو فهمیدن. لکنه قد یمنع به عدم خروجه عن المالیه و ان لم یکن له قیمه، اما گاهی این ممنوعه، این معنی میشه. چرا؟ داریم که این از مالیت خارج نشده، اگرچه قیمت نداره. چطور میشه چیزی قیمت نداشته باشه مالیت داشته باشه؟ میشه چیزی قیمت نداشته باشه اما مالیت داشته باشه. و هو اعم من بطلان البیع، و این اعم از بطلان بیعه. لعل بیع باطل باشه، لعل باطل نباشه. این که گفتن رجوع به ثمن می شود، این اهم از این است که بی باطل باشه یا ها نباشه. چطور اینا استفاده بطلان کردن؟ این گروه ازش بطلان فهمیدن؟ نه، الزاماً از این مسئله بطلان فهمیده نمیشه. بله بله دیگه، عرض کردیم چیزی میتونه از مالیت خارج نشه اما قیمت هم نداشته باشه. مگه یادتون نیست ما قبلا گفتیم از موضوع شما چیزی که مالیت دارد اما قیمت نداره؟ بله نه، اون مالیت نداره، اون مالیت نداره. نه، ما میگیم مالیت داشته باشه قیمت نداشته باشه. حالا این حرف ایشونه تا ببینیم نظر رو حرف مرحوم شیخ اینجا اشکال دارن رو حرفای این بعد. این بطلان، بله میگه، بعدی هم میگه و هوه اما من بطلان البیت، اینکه این آقایون اومدن از این بطلان رو فهمیدن، نه این تعبیر عامه. بله، برای حفافیه مواقع اون نظر یا مواقع اول نظر. خب اینجا مرحوم شیخ در این توجیهی که بعضی کرده اند اشکال میکنن، مناقشه میکنن. مرحوم شیخ میفرماید آقا اونهایی که متعرض این مسئله شدن دو دسته. یه دسته صریحا اومدن گفتن بی چیه؟ باطله، مثل مرحوم شیخ ابن ادریس علامه، اینها اومدن گفتن این بی باطله. بعد دلیل آوردن برای بطلان بی، گفتن برای این بی باطله است که اساسا بیع چیزی که لا قیمت له باطلن و این الان بعد الکسر قیمتی نداره و چیزی که قیمتی نداره بیعش ها با این یه گروه هم تصریح به بطلان کرد. یه گروه هم تصریح کردن به این که مشتری به همه ثمن میتونه رجوع کنه، نگفتن البیع باطلن، گفتن یرجع المشتری به تمام ثمن. مشتری میره یقه بایع رو میگیره تا همه ثمن رو از او اخذ کنه. خب این دیگه ظهور در بطلان داره. وقتی میگه رجوع به تمام ثمن بکنن، این یعنی باطلن دیگه، بطلان که شاه خدا نداره دیگه. بطلان ببخشید، رجوع به عین ثمن اصلا بدون بطلان متصور نیست. و عرض به حضور شما این که حالا آمدن مثلا عرش مستوعب و اینها رو چیز کردن، اصلا ما چیزی به نام عرش مستوعب نداریم. ما عرشی که همه قیمت به اصطلاح اون مطمئن رو بخواهد فرا بگیرن. بنابراین مرحوم شیخ می فرماید که قول به این که ما از یک طرف بگیم این بی صحیح هم، از یک طرف هم قائل به عرش بشیم، این حرف درستی نیست و کسی قائل به این هم نیست. و بعد از مرحوم علامه نقل میکنه که اصلا علامه در تذکره مدعی شده چنین قولی اصلا بین مسلمین وجود نداره. حالا یک تعبیری هم و عبارت های مرحوم علامه دارن که همینو بخونیم که بریم سراغ اون. بلا یکفافیه مواقع اون نظر فا این المتعرضین للمسئله، اونایی که متعرض این مسئله شدن، بین مترهن به بطلان البی، یه گروه تصریح به بطلان البی کردن که شیخ بالمبسود و لهلی و سرائر و علامه بالطبیعه، معللین ذالک، یعنی این بطلان را معللین ذالک دلیل آوردن برای این بطلان، به انه لا یجوز بیع ما لا قیمت له. دلیلشون بر بطلان این بیع اینه، چیزی که قیمتی برای او نیست بیعش جایز. این گروه در مقابل و بین من سرها به رجوع المشتری به تمام ثمن، اما در مقابل یه دی آمدن گفتن مشتری رجوع به تمام ثمن میکنه. خب اینایی که این حرفو زدن من مشتری میفهمد از ظاهر فر بطلان. خب این ظهور در بطلان داره. چرا آقای اون بعد صاحب الجواهر قائل است که رجوع به ثمن اعم از بطلان بیه؟ نه، رجوع به ثمن اصلا مطابقه با بطلان بیعه. فإن الرجوع بعین الثمن لا يعقل من دون البطلان، رجوع بعین الثمن بدون بطلان اصلا متصور نیست. و یکفی فی ذلک ما تقدم من الدروس، کفایت میکنه در همین مسئله که رجوع بعین الثمن با اصطلاح بدون بطلان نمیشود، من ان ظاهر الجماعه البطلان من اول امر ظاهر جماعت اینه، بطلان از اول بیر قائلن و اختیار او، یعنی اختیار درست، اختیار شهید، الانفساق من حین تبین الفساد، این که از حین تبین فساد، از حین آشکار شدن فساد، این باطلون. پس ببینید گویا در اصل بطلان اختلاف نیست، شهید هم که با نظر مشهور مخالفت میکنه، در زمانش مشهور میگن از اول، ایشون میگه از زمانی که به اصطلاح فسادش آشکار میشود، لذا ایشون نتیجه گیری میکنن فعلم الله قول به سهم العرش. این که بیان بگیم این بی صحیحه، در این حال عرش هم برای این به اصطلاح عیب ثابته، این چنین قولی وجود نداره، بل ظاهر العلامه فی تذکره عدم و هذا القول بین المسلمین. اصلا علامه ادعا میکنن چنین چیزی در بین مسلمین چنین قولی وجود نداره، حیث انه بعد حکمهی به فساد البی، بعد از آنی که آمد گفت این بی باطله، چرا؟ معللن به وقوع العقد علی ما لا قیمت له، گفت آقا این بی باطله، چرا؟ چون عقد بر چیزی شده واقع شده که قیمت نداره، این تخم مرغ شکسته چه قیمتی داره؟ و حکایت سالک ان بعض شافعیه، بعد حکمه به فساد البی و حکایت ذالک ان بعد شافعیه قال، مرحوم علامه فرموده است و قال بعضهم به فساد البی لا لهذه العله، بعضی ها هم آمدن این بی رو فاسد دانستن اما نه به خاطر این علت، بل ان الرده ثبت علی سبیل استدراک الظلامه، چون اینجا رد بر سبیل استدراک ظلامه ثابت شده، یعنی چی؟ یعنی بر سبیل مطالبه حق مظلوم از ظالم، این که اگر یه فروشنده یه جنسی رو فروخ خرابه، خب این ظالمه، مظلوم میتواند مطالبه حق خودش رو بکند از ظالم، اینجا همینطور، و کما یرجع به جزء من الثمن عند انتقاض جزء من المبیع، همچنانی که به یک جزئی از ثمن در صورتی که یک جزئی از مبیع به اصطلاح مشکل دار بشه رجوع به جزئی از ثمن میشه، کذالک یرجع به کل الثمن عند تقاض کل المبیع، اینجا به کل ثمن رجوع میشود عند تقاض کل المبیع، و یظهر قاعده الخلاف فی ان القشور الباقیه به من تختص حتی یجب علیه تذکیر الموضع عنها، فایده این دعوا کجا ظاهر میشه؟ در اون مثلا چیزایش پوستایش که باقی مونده، مثلا حالا فرض فرمایید که پوست گردوی حالا یا پوست تخم مرغ، بشور باقیه به من تختص الباقیه، به من تختص حتی یجب علیه تذکیر الموضع عنه، این بشور باقیه به کسی اختصاص پیدا میکنه که تطهیر موضع از اون قشور بر او واجب بشود. حالا این محصل این کلام بود، نتیجه این شد که کلمات مرحوم صاحب جواهر برای این توجیهی که کرده اند محل اشکاله، چند تا اشکال مرحوم شیخ به ایشون چند نقطه اشکال به کلام ایشون داشتن، تا حالا بریم سراغ مسئله بعد.